اخبار رادیو فردا.
آخرین تحولات ایران و جهان.
اسرائیل میگوید برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران با مشکل مواجه شده است. جمهوری اسلامی ایران از دستگیری 7 عضو القاعده در شهرستان سردشت خبر داد. و رفیع پیت، کارگردان ایرانی از سینماگران جهان خواست در اعتراض به حکم جعفر پناهی، فیلمساز ایرانی، اعتصاب کنند. ساعت 12 شب یا به تعبیری لحظاتی از بامداد پنجشنبه رو در ایران آغاز کردیم. محمد زرقامی هستم، در کنار شما خواهم بود در این مجله نیمه شب، همراه با همکارم فرین آسمی که چشم بر خبرها داشته. نخست به سراغ خبرها میریم، برمیگردیم ببینیم که در این نیمه شب همکارانم چه مطالبی رو براتون تدارک دیدند که با هم بشنویم.
با سلام مجدد. یک مقام دولتی اسرائیل روز چهارشنبه گفت که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی با مشکل کمبود مواد اولیه مواجه شده و زمان دستیابی ایران به بمب اتمی طولانی‌تر شده است. موشه یلعون، وزیر امور استراتژیک دولت اسرائیل که سابقه فعالیت نظامی و بررسی امور نظامی ایران را هم دارد، به رادیو اسرائیل گفت ایران 3 سال فرصت لازم دارد تا بمب اتمی بسازد. خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از یک منبع مطلع گزارش داد که 7 عضو گروه القاعده در شهرستان سردشت در جنوب آذربایجان غربی دستگیر شدند. به گفته این منبع که نخواست نامش باشد، از افراد دستگیر شده تعدادی کتاب، جزوه و اسناد مرتبط در مورد فرقه وهابیت کشف و ضبط شده است. این نخستین بار است که ایران از دستگیری اعضای گروه القاعده گزارش می‌دهد. در خبری که خبرگزاری ایرنا منتشر کرده، به جزئیات بیشتری اشاره نشده و مشخص نیست که افراد بازداشت شده ایرانی هستند یا نه. رفیع پیت، کارگردان و فیلمساز ایرانی الاصل، روز چهارشنبه از سینماگران جهان خواست در یک اعتصاب سمبولیک در اعتراض به حکم حبس و ممنوع الفعالیت شدن جعفر پناهی شرکت کند. رفیع پیت از سینماگران و دستاندرکاران صنعت فیلمسازی جهان خواست روز 11 فوریه برابر با 22 بهمن سالگرد انقلاب اسلامی رأس ساعت 15 در تمام نقاط جهان به وقت محلی خود به مدت 2 ساعت دست از کار بکشند. آقای پیت این حرکت را همبستگی با جعفر پناهی و محمد رسولوف، دو کارگردان ایرانی خواند که به تازگی ممنوع الفعالیت شدند. جعفر پناهی، کارگردان مشهور سینما، به 6 سال حبس تعزیری، 20 سال محرومیت از ساختن فیلم، محرومیت از نوشتن هر نوع فیلمنامه و مسافرت به خارج از کشور محکوم شده است. محمد رسولوف، دیگر کارگردان سینمای ایران، هم به 6 سال حبس تعزیری محکوم شده. به گزارش سایت اینترنتی کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی تعدادی از شاگردان آیت الله علی محمد دستغیب به زندان، ممنوعیت از فعالیت فرهنگی و تبعید محکوم شدند. خبر محکوم شدن شاگردان آیت الله دستغیب تنها 1 روز پس از انتقادهای این روحانی منتشر شده است. آیت الله دستغیب در نامه‌ای سرگشاده نوشته بود هیچ یک از مراجع وضع موجود را تایید نمی‌کنند و از نمایندگان مجلس خواسته بود به وظیفه اصلی خود، یعنی اجرای دقیق قانون اساسی، عمل کنند. اشاره آیت الله دستغیب به اعتراض‌ها به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در سال گذشته است. پس از تفهیم اتهام جدید به مجید توکلی، دانشجوی دانشگاه امیرکبیر و از اعضای دفتر تحکیم وحدت، قرار وثیقه 200 میلیون تومانی برای پرونده جدید وی صادر شد. مجید توکلی در این پرونده به دلیل نوشتن نامه‌ای خطاب به دانشجویان خارج از ایران به مناسبت روز دانشجو به همراه بهاره هدایت، عضو دیگر دفتر تحکیم وحدت، متهم شده است. این دو فعال دانشجویی به علت نوشتن این نامه از داخل زندان به اجتماع و توانی جهت اقدام علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام متهم شدند. و خبر آخر این که رهبران 3 کشور غرب آفریقا تصمیم دارند بار دیگر به ساحل آج سفر کنند تا به درگیری‌های 1 ماه گذشته در این کشور پایان دهند. این تصمیم 1 روز پس از آن اعلام شد که رؤسای جمهوری بنین، کیپورد و سیرالئون اعلام کردند موفق به قانع کردن لورن بگبو، رئیس جمهوری این کشور، برای کنارگیری از قدرت نشدند. هزاران نفر از مردم ساحل آج پس از انتخابات جنجال برانگیز ریاست جمهوری از این کشور گریختند و بیش از 170 نفر هم در درگیری‌های قومی و قبیله‌ای پس از انتخابات در این کشور کشته شدند.
سپاسگزارم از فرین که ما رو در جریان تازه ترین خبرها قرار داد. تا این لحظه 4 دقیقه از بامداد پنجشنبه رو سپری کردیم، اما چه در این مجله شبان، میبخشید گفتم شبانگاهی، نیمه شب، تا لحظاتی دیگر خواهید شنید. از میان خبرها، اسرائیل میگوید که جمهوری اسلامی ایران ظرف 3 سال آینده به تولید بمب اتمی موفق خواهد شد. بانک مرکزی هند هم تحریم اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را جدی گرفت. فراتر از خبر، حلال و حرام موسیقی دامن رئیس دفتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران را گرفت. اقتصاد، درجه هوا در اروپا و آمریکا پایین آمد اما قیمت نفت خام در بازارهای جهانی افزایش یافت. و در نیمه دوم، همراهان مجله نیمه شب چهارشنبه ها میدونن که نوبت به برنامه اقتصادیه. تازه های اقتصاد رو در برنامه اقتصادی این هفته خواهید شنید که همکارم آرش حسنیا به جای فریدون زرنگار اون رو تهیه کرده. به مجله نیمه شب خوش آمدید. همونطوری که در خبرها هم شنیدید، اسرائیل گفته که جمهوری اسلامی ایران ظرف 3 سال آینده به تولید بمب اتمی موفق خواهد شد. وزیر امور استراتژیک دولت اسرائیل روز چهارشنبه گفته که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران با دشواری‌هایی روبرو شده، ولی نگرانی‌ها همچنان به قوت خود باقی است. در همین زمینه گزارشی داریم از نادر صدیقی، همکار ما در واشنگتن.
موشه یالون، معاون نخست وزیر و وزیر امور استراتژیک اسرائیل، میگوید که آمریکا و متحدانش تا 3 سال فرصت دارند تا برنامه اتمی ایران را متوقف کنند. او همچنین میگوید که فعالیت‌های هسته‌ای ایران با موانع ناشی از تحریم‌ها و دشواری‌های فنی روبرو شده، ولی جمهوری اسلامی که به دانش ساخت بمب اتمی دست یافته، همچنان مصمم به تولید آن است و نگرانی‌ها هم به قوت خود باقی است. آقای موشه یالون روز چهارشنبه به رادیو اسرائیل گفت مشکلاتی که برنامه اتمی ایران با آنها روبرو شده البته پیشرفت آن را به تأخیر می اندازد و اگر این برنامه با وضعیت فعلی ادامه پیدا کند، ایران ظرف 3 سال به بمب اتمی دست خواهد یافت. به گزارش خبرگزاری ها، وزیر امور استراتژیک اسرائیل که زمانی ریاست ستاد مشترک ارتش این کشور را بر عهده داشت و پیشینه بررسی امور نظامی ایران را هم دارد، ابراز امیدواری کرد که تلاش غرب بتواند جلوی فعالیت تسلیحات اتمی جمهوری اسلامی را سد کند. وی با اشاره به این که جمهوری اسلامی ایران همچنان بزرگترین نگرانی دولت اسرائیل است گفت به باور او تلاش‌های آمریکا برای جلوگیری از دستیابی حکومت ایران به تسلیحات اتمی گسترش یافته و از تحریم‌ها فراتر خواهد رفت. به نوشته خبرگزاری رویترز، این مقام دولت اسرائیل پیش از این اظهار عقیده کرده بود که نیروی هوایی این کشور برای بازداشتن جمهوری اسلامی از دستیابی به بمب اتمی به ایران حمله کند، ولی در گفتگو با رادیو اسرائیل سخن مشابهی را بیان نکرد. دولت ایران به صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های اتمی خود اصرار می‌ورزد، ولی 4 قطعنامه شورای امنیت را رد کرده و به برنامه غنی‌سازی اورانیوم ادامه داده است.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
اما تازه ترین اطلاعیه بانک مرکزی هند از پیوستن این کشور به جمع کشورهای خبر میده که تحریم اقتصادی جمهوری اسلامی ایران رو جدی گرفتند و در راستای این تحریم ها که ارتباط هم داره با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران گام برمی‌دارند. واشنگتن که مدت ها بود برای همراه کردن دهلی نو در تحریم تهران تلاش میکرد، از این اقدام هند استقبال کرده و اون رو گامی مهم خونده. در همین ارتباط گزارشی داریم از هانا کاویانی که بریم بشنویم.
ابتدا روز سه‌شنبه خبرگزاری اقتصادی بلومبرگ در گزارش کوتاهی نوشت که هند برای دور زدن تحریم‌ها راه حلی یافته و به ایران کمک می‌کند. این گزارش اضافه می‌کرد که بانک مرکزی هند در تازه‌ترین بیانیه خود اعلام کرده که شرکت‌های هندی می‌توانند برای تجارت با ایران از ارزهایی به غیر از دلار و یورو استفاده کنند. تحلیلگران نیز در مصاحبه با بلومبرگ گفتند که این اقدام میتواند به ایران کمک کند. اما این تنها یک روی ماجرا است. بیانیه که بانک مرکزی هند منتشر کرده به صراحت توضیح می‌دهد که کشورهای عضو اتحادیه پایاپای آسیایی در قالب این اتحادیه تنها می‌توانند بنابر مقررات آن عمل کنند و این اتحادیه اعضا را موظف می‌کند که همه برداشت‌ها و معاملات را با دلار انجام دهند. اما در بند دوم بیانیه بانک مرکزی هند آمده است که پس از مشاهده مشکلات فراوان در معاملات مرتبط با ایران و بررسی‌های انجام شده تصمیم گرفته شد که مبادلات حساب‌های جاری که شامل مبادلات تجاری با ایران می‌شود تا اطلاع ثانوی با هر ارزی خارج از مکانیزم اتحادیه پایاپای آسیایی انجام شود. اتحادیه پایاپای آسیایی متشکل از ایران و 8 کشور جنوب شرق آسیا است. معاملاتی که این اتحادیه بر آن نظارت دارد از طریق بانک‌های مرکزی آنها انجام می‌شود. این بدان معنی است که در بسیاری مواقع معامله به جای اینکه بین شرکت‌های بزرگ انجام شود یا نامشان مشخص شود، بین بانک‌های دو کشور عضو اتحادیه انجام می‌شود. حال این تصمیم جدید به چه معناست؟ آنطور که روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال گزارش می‌دهد، مبادلات دلاری داخل اتحادیه پایاپای آسیایی یکی از راه‌های فرار ایران از تحریم‌ها در سال اخیر بوده. این روزنامه می‌نویسد که معاملات ایران در سال 2010 و در قالب اتحادیه پایاپای آسیایی بیش از 12 میلیارد دلار بوده است. این در حالی است که یک سال قبل از این میزان این معاملات تنها 7.8 میلیارد دلار بوده. و حال با ممنوعیت داد و ستد دلاری برای شرکت‌های هندی در داخل این اتحادیه، مانع دیگر بر سر راه تبادلات بین‌المللی ایران پدید آمده. آمریکا که مدت‌ها در پی این همراهی هند بود، از این تصمیم استقبال کرده. استیوارت لوی، معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا، این تصمیم را مهم خوانده و گفته است که این تصمیم به شرکت‌های هندی نشان می‌دهد که فعالیت در داخل اتحادیه پایاپای آسیایی الزاماً به معنای تایید عمل تهران از سوی جامعه بین‌المللی نیست. حدود یک سال پیش دولت ایران به شرکت‌های داخلی و هندی پیشنهاد کرده بود از اتحادیه پایاپای آسیایی به عنوان راهی برای دور زدن تحریم‌های بانکی آمریکا و همچنین شورای امنیت سازمان ملل متحد استفاده کنند. هند سالانه حدود 11 میلیارد دلار نفت خام از ایران وارد می‌کند که این رقم ایران را تبدیل به دومین صادرکننده نفت خام به هند پس از عربستان سعودی می‌کند.
در زمانی که اسرائیل اعلام میکنه ما دنبال سلاح هسته‌ای هستیم، برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران رو میبرن در شورای امنیت.
اینکه جمهوری اسلامی در پی دسترسی به سلاح اتمی است، این است که این نظام خواستار رهبری جهان اسلام هست.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست، به رادیو فردا گوش میکنید.
خب از آنچه که در میان خبرها بود میگذریم، میریم به مسائلی که فراتر از خبر رو در بر میگیره. تازه ترین اظهار نظرهای رئیس دفتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران درباره رابطه موسیقی و دین باعث افزایش حملات و انتقادات درون نظام به آقای رحیم مشایی شده. طی روزهای گذشته روحانیون محافظه‌کاری همچون آیت الله محمد یزدی و عباس واعظ طبسی از قم و مشهد اسفندیار رحیم مشایی رو به خاطر این سخنان مورد نکوهش قرار دادند و حتی حاج منصور عرضی مداح معروف پایتخت هم آقای رحیم مشایی رو بدتر از سلمان رشدی نویسنده هندیول از خونده. مجید محمدی تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا در گفتگویی که مراد ویسی با او داشته دلیل افزایش حملات اخیر به اسفندیار رحیم مشایی رو توضیح داده.
علت اصلی به نظر من برکناری آقای متکی است با وضعیتی نسبتاً تحقیرآمیز که زنگ خطر رو برای سنتگراها و روحانیت حکومتی به صدا در آورده و این نکته رو کاملاً درک کردند که دولت آقای احمدی نژاد که در واقع نظامیان و امنیتی ها رو نمایندگی میکنه عزمش رو جزم کرده برای یک دولت یک دستر و نشاندن نیروهای تکنوکرات و حرفشنو برای گرداندن امور در دولت. و اما اینکه چرا عمده این حملات به آقای مشایی صورت میگیره، من معتقد هستم که آقای مشایی چون نقطه ضعف دولت هست از این جهت بیشتر مورد هجوم قرار میگیره، اما خود دولت و خود مجموعه کسانی که الان روال امور دولت رو در دست دارند این حملات اونها رو نشانه میگیره.
این حملات بیشتر از جانب چه افرادی با چه هویتی و با چه پایگاه اجتماعی در درون حاکمیت صورت میگیره؟
اگر به ترکیب بسیار متنوع این حملات ما نگاه بکنیم، هم از روحانیت مبارز، هم جامعه مدرسین، هم روحانیت سنتی، هم مدعاهان و هم جامعه وعاظ رو در مجموع اینها میبینیم. آنچه که از در واقع نقطه مشترک همه اینهاست روحانیت هست. به نظر من روحانیت احساس کاملا نگرانی داره نسبت به پیشرفت بیش از حد نظامیان در قدرت و در واقع نگران هست از اینکه به حاشیه کشونده بشه در آینده سیاسی کشور،
در حالی که اکثر این حملات از طرف منصوبین خود آقای خامنه ای هست، مثل آقای یزدی در جامعه مدرسین قم، آقای حسین شریعت مداری در کیهان و یا حتی آقای فیروزآبادی در گذشته که حمله می‌کردند. چرا آقای خامنه ای الان ساکت است در مقابل حملاتی که در درون حاکمیت به دولت آقای احمدی نژاد میشه؟
در دوره بعد از انتخابات آقای خامنه ای مجبور بود که تا حدی دست نظامیان و امنیتی ها رو باز بگذاره برای اینکه اصلاح طلبان رو کاملا حذف کنند، اما با حذف اصلاح طلبان یک خلأی در قدرت به وجود آمد که این خلأ رو عمدتا نیروهای نظامی و امنیتی پر کردند. این مشکلی که برای آقای خامنه ای در این شرایط به وجود میاد این هست که نقش توازن بخش، نقش فصل الخطاب گذشته خودش رو نمیتونه بازی کنه. آقای خامنه‌ای همواره بخشی از این نزاع‌های سیاسی و رقابت‌های سیاسی رو طلب می‌کرده برای اینکه در نهایت همه مسائل به خودش رجوع بشه، اما با قدرت گرفتن دولت آقای احمدی نژاد طبعاً از این نقش سنتی آقای خامنه‌ای کاسته شده.
جهت‌دهی این چالش‌ها در سال آینده شما فکر می‌کنید چطور خواهد بود؟
من به نظرم دولت آقای احمدی نژاد در طول 5-6 سال گذشته گام به گام خیلی خوب پیش اومده در اینکه تک تک این مراکز قدرت رو به چنگ بگیره. مجمع تشخیص تقریبا شأن نزول خودش رو از دست داده. شورای نگهبان به دلیل اینکه اختلاف چندانی میان مجلس و شورای نگهبان نیست، اون هم نقش چندانی بازی نمی‌کنه مگر در موقع انتخابات. مهمترین چالشی که آقای احمدی نژاد در برابر خودش داره مجلس آینده است. بخشی از این حملاتی هم که امروز به دولت صورت میگیره برای پیشگیری از یک مجلس یک دست هست در خدمت دولت، اما چالش بزرگتر دولت آقای احمدی نژاد قوه قضاییه هست که به نظر من داره چاقوها رو تیز میکنه، بالاخص در موضوع فساد، برای برخورد با دولت آقای احمدی نژاد و امکان این که قوه قضاییه رو از مسیرهای عادی این دولت به دست بیاره بسیار پایین هست.
خب گفتگویی بود که شنیدید با مجید محمدی. اما در همین ارتباط گزارشی هم داشته که علیرضا طاهری به طور مفصلتری به این بگو مگوهای پیش اومده بر سر موسیقی در جمهوری اسلامی ایران پرداخته. بشنویم.
اسفندیار رحیم مشایی شب چهارشنبه در دیدار با هنرمندان استان جدید و تأسیس البرز یادآور شد. معتقدم غیر از موسیقی لهوی موسیقی های حرام دیگری نیز وجود دارد و موسیقی هایی که عزت انسان را بشکند و انسان را پست کند حرام است. آقای مشایی با تأکید افزود از حرف حق و درست کوتاه نمی آییم و اگر حرف اشتباهی هم زده باشیم آن را اصلاح می کنیم. آقای مشایی با اشاره به فتوای آیت الله خمینی، آیت الله خامنه‌ای و آیت الله مکارم شیرازی که موسیقی لهوی را حرام می دانند و کل موسیقی را حرام ندانستند یادآور شد. 100,000 مرتبه حرف قبلیم را تکرار می کنم. آنهایی که کل موسیقی را مطرود می دانند حتما علم به موسیقی ندارند. این گفته های آقای مشایی واکنشی به انتقادات شماری از روحانیون حکومتی از جمله آیت الله حائری شیرازی نماینده پیشین ولی فقیه در استان فارس از گفته های پیشین آقای مشایی در ستایش از موسیقی نامبتذل است. اکنون آقای مشایی عملاً در پاسخ به همین روحانیون است، البته بی بردن نام آنها، که میگوید تحمیل نظر شخصی به جامعه ظلم است. اینکه تصور برخی افراد از موسیقی بادا بادا مبارک باد است درست نیست. این افراد موسیقی را نمی شناسند. موسیقی یک علم دشوار با حساب و کتاب شامل ساز، نغمه، کلام و ریتم است. به گفته آقای مشایی، بو علی سینا که خود از موسیقی دانان بود، وقتی به علم موسیقی رسید گفت که این علم کومند و این مطلب اشاره به دشوار بودن علم موسیقی دارد. مشاور و رئیس دفتر رئیس جمهوری اسلامی تصریح کرد دینداری با هنرمندی در تناقض نیست. دین ما به گفته آقای مشایی عین هنر و هنر واقعی عین دین و عرفان است. آقای مشایی با تأکید بر اینکه هنر لایه برتر انسان است افزود: من برای حرفهایم استدلال دارم، چرا حرف نزنم؟ آن کسی که به دیگران میگوید حرف نزن، در آخر خودش از جامعه طرد می شود. اسفندیار رحیم مشایی همچنین یادآوری کرد مسابقات قرآن در قسمت‌های تجوید، صوت و لحن برگزار می شود. لحن همان نغمه است. شما در هر دستگاهی نمی توانید حماسه سازی کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم یاسین.
با این گفته‌های تازه اسفندیار رحیم مشایی که مخالفانش میگویند هنوز رسلمی با چوب گزی پیدا نشده تا این روین تن را ناکار کند، چون این برمی آید که موسیقی بدل به معشوقی به نام قدرت شده است و از یک سو روحانیون و از سوی دیگر سیاستمداران بر سر تصاحب آن بار دیگر جامعه رزم به تن کردند.
ای رقیب دشمن
بله، ترانه رقیب رو شنیدید که ترانش رو ناصر رستگار نژاد سروده. اما اجازه بدید که ادامه بدیم این بخش خبری رو با صدای خودتون، مهمان صدای شما باشیم. برمیگردیم پس از اون با گزارش پایانی باز هم در کنارتون هستیم پیش از آغاز نیمه دوم مجله نیمه شب.
آقای احمدی نژاد، ما الان 10 میلیون از کشتمون عقب افتاده، بدهکار به بانک ملی هستیم. ما الان چیکار کنیم با این گازهای لیت، با این سهمیات؟ ما هر چقدر کار کردیم کم آوردیم، کشتمون رو نتونستیم بدیم. الان با این مصیبت ها چجور کشتمون رو بدیم؟ حداقل به بانک ها هم بگو کشتاشون رو نصف بکنن. خدا نجاتدار ملت ایران ما.
در آقای احمدی نژاد در خوبیه، خیلی هم بازدهی داره در حال هم در آینده. اما از آقای رئیس جمهور تقاضا دارم که یارانه بنزینو برداره، گازشو حداقل بذار با همون قیمت دولتی تولید خودمونه، بعد حمل و نقل و کارخونه‌های صنعتی اکثرشون از گازلی استفاده میکنن، پس بهتره که گازی با همون قیمت خودش بمونه، چه نه دستمزد کارگر بره بالا، نه دستمزد هزینه‌های مثلا حمل و نقل بین شهری بره بالا، بنزین بره بالا، زیاد تأثیری نداره. بگی من خواهش من چه گازویل لاغر نبره بالا.
تا حالا ما آرد پیسه 500 تومن بهمون دادن، حالا شده 12,000 تومن. این جریان چی میشه؟
یا علی برخیز و بنگر این دغل حاکمان چه میکنن به اسم عدالت تو. یا علی برخیز و بنگر این تازه به دوران رسیده های قدرت چه میکنن با عدالت تو، به اسم عدالت تو بر سر مردم خود.
این حکومت روز به روز بر ما فشار بیشتری میآورد. حکومت را غربی ها بر سر کار آوردن، مگر اونا هم کمک ما بکنن تا بتوانیم فرار را سر خودمون کمونده ماییم.
هرچه شما زحمت میکشین و صدای مظلومان رو که بدبختی رو با گوشت و پوستشون دارن حس میکنن و زجر میبرن و از برنامهتون پخش میکنین، ولی انگار با گروه کوران و کران جمهوری اسلامی طرف هستیم و هیچ اهمیتی نمیدن و هیچ تغییری نمیدن و ما در یک ناامیدی عمیقی فقط امید به خدا هستیم که ما رو نجات بده، واقعا از هر نظر، اقتصادی، جانی، مالی.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
پیش از این که بریم نیمه دوم مجله اقتصادی رو بشنوید، یک گزارش اقتصادی بشنوید که همکار ما نادر صدیقی از آمریکا برامون فرستاده از واشنگتن. با افزایش میزان سرما در اروپا و آمریکا، قیمت نفت خام در بازارهای جهانی هم افزایش یافته و روز چهارشنبه نفت خام دریای شمال بشکه‌ای بیش از 24 دلار خرید و فروش شده. منصور کشفی، استاد دانشگاه در تگزاس و کارشناس انرژی فسیلی، در گفتگویی که نادر صدیقی با او داشته، گفته که بهبود وضع اقتصاد آمریکا نیز در این افزایش قیمت عاملی تأثیرگذار بوده. بیشتر بشنویم در این گفتگو.
قیمت نفت خام در سطح بین‌المللی باید منعکس کننده تقاضا به این کالا باشه و همینطور میزان تبادل و برابری پولای بین‌المللی که برای خرید و فروش این کالا به کار گرفته میشه باشه. بهبود وضع اقتصادی به هر حال در اواخر سال جاری احساس شده. اگر ما فاکتور تقاضا رو به کار بریم، چون با بهبود وضع اقتصادی خب تقاضا بالا میره، به نظر میرسه که در سال 9 میلادی این بهبود خیلی آهسته ادامه پیدا کنه. بنابراین بدون شک تقاضا برای انرژی به ویژه نفت و گاز و محصولات نفتی در واقع افزایش پیدا میکنه. به همین خاطر هم آژانس بین‌المللی انرژی متعلق به سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اروپا OECD و همینطور اداره اطلاعات انرژی آمریکا و بازم اوپک سازمان کشورهای صادرکننده نفت پیشبینی میکنن که تقاضا برای نفت و محصولات نفتی در سال آینده بسیار گسترش پیدا میکنه، یعنی قیمت ها میره بالا. ولی البته اشاره کنم که این افزایش تقاضا برای انرژی فسیلی بیشتر هم در کشورهای در حال توسعه است تا اروپا یا مثلا آمریکا. بنابراین قیمت نفت در سال آینده قطعا افزایش پیدا میکنه اگر رشد اقتصادی هرچند که آهسته هم هست ادامه پیدا کنید.
آیا افزایش شتاب‌آلود قیمت نفت که نشانه‌های اون رو در روزها و هفته‌های اخیر ما دیده‌ایم به رشد اقتصاد جهانی آسیب نمی‌زنه؟
کشور اوپک به ویژه عربستان سعودی که در واقع کنترل کننده سیاست‌های اوپک هست، در همین کنفرانس اخیر اوپک در اکوادور در 11 ماه دسامبر در اونجا آقای علی النعیمی وزیر نفت عربستان اشاره میکنه که قیمت نفت خام بین 70 تا 90 دلار برای هر بشکه مناسب و مطلوبه. منظورش اینه که اگر قیمت نفت به حدی بالا بره که تعادل رشد اقتصادی رو متوجه نباشه، دو مرتبه این اقتصادی که هنوز داره آهسته سعی میکنه بهبود پیدا کنه برگردونه به همون ریسشن و کسادی. البته سران اوپک مثل عربستان سعودی اینا متوجه هستن و اجازه نمیدن که قیمت نفت به حدی بالا بره که لطمه بزنه به رشد اقتصادی در سال آینده. و باید هم توجه داشته باشیم که تقاضا برای نفت به طور کلی بستگی داره به فصل. حالا سرمای زمستان معمولا تقاضای بیشتر برای نفت هست، به طور کلی در اروپا و به ویژه در آمریکا کار، وضعیت مسکن، ارزش دلار، تولیدات مصرفی صنعتی کارخانجات، این همه در افزایش قیمت نفت تأثیر داره و همه باز و ارتباط پیدا میکنه با بهبود وضع اقتصادی در سال آینده.
آقای کشفی، با توجه به شرایط حاکم و از جمله تحریم ها وضعیت صنعت نفت و گاز ایران رو در سال آینده چگونه میبینین؟
توجه داشته باشین که حدود 4.2% از احتیاجات نفت دنیا از ایران تامین میشه. مقدار نفتی که ایران صادر میکنه به خصوص به کشورهایی که مثلا عضو آژانس بین‌المللی انرژی هستن بسیار کاهش پیدا کرده. اصولا اگر ما بخوایم در یک کلیت صحبت بکنیم، درآمد نفت ایران در سال گذشته 40% تنزل داشته. خب البته بیشتر به خاطر کمبود قیمتش، ولی در مورد ایران که عضو بزرگ اوپک است به خاطر تنزل تولید و نبود خریدار، خرید نفت از ایران روز به روز سخت‌تر میشه. البته با اینی که اتحادیه اروپا مخالف تحریم خرید نفت از جمهوری اسلامی هست، ولی به خاطر تحریم‌های بانکی کار داده ستت نفت بسیار مشکل میشه. یعنی پالایشگاه‌های اروپایی یا حتی کشورهای شرق آسیا به طور کلی اعلام کردن که پیدا کردن بانک اروپایی یا بانک آسیایی که در آمریکا فعال نباشه بسیار مشکله که بتونن داده ستت بکنن. بعضی شرکت ها مثل رویال داچل یا شرکت های ایتالیایی یا اسپانیایی با پشتوانه بانک های چینی هنوز از ایران نفت میخرن. من فکر میکنم که با نبود تکنولوژی و واردات قطعاتی که احتیاج به صنعت نفت داره، وضع صنعت نفت ایران در سال آینده بسیار بدتر خواهد شد، مگر اینکه تحریما برداشته بشه و سرمایه‌گذاری در ایران بشه. در غیر این صورت تولید نفت خام ایران روز به روز کمتر میشه.
خب گفتگویی بود با منصور کشفی. یک اصلاحیه من بدم خدمتتون، بشکه نفت به بشکه بیش از 105 دلار رسیده. بشنویم نیمه دوم چه داریم.
رادیو فردا گوش میکنید.
خوش آمدید نیمه دوم مجله نیمه شب. زیاد وقتتون رو نمیگیرم، بریم سراغ خبرها برای شب زنده دارها.
با سلام مجدد. یک مقام دولتی اسرائیل روز چهارشنبه گفت که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی با مشکل کمبود مواد اولیه مواجه شده و زمان دستیابی ایران به بمب اتمی طولانی تر شده. موشه یلعون وزیر امور استراتژیک دولت اسرائیل که سابقه فعالیت نظامی و بررسی امور نظامی ایران را هم دارد، به رادیو اسرائیل گفت ایران 3 سال فرصت لازم دارد تا بمب اتمی بسازد. خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از یک منبع مطلع گزارش داد که 7 عضو گروه القاعده در شهرستان سردشت در جنوب آذربایجان غربی دستگیر شدند. به گفته این منبع که نخواسته نامش فاش شود، از افراد دستگیر شده تعدادی کتاب، جزوه و اسناد مرتبط در مورد فرقه وهابیت کشف و ضبط شده است. این نخستین بار است که ایران از دستگیری اعضای گروه القاعده گزارش می‌دهد. به دنبال بازداشت علی مقامی، داماد عمادالدین باقی، ماموران امنیتی منزل، محل کار و منزل مادر او را بازرسی کردند. به گزارش سایت سهام نیوز، نزدیک به مهدی کروبی، علی مقامی هم اکنون در سلول انفرادی زندان اوین به سر می‌برد. مونینای باقی، همسر علی مقامی، در این باره به سهام نیوز گفته که اتهام همسرش اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام عنوان شده است. علی مقامی یک شنبه 5 دی ماه هنگامی که به همراه همسرش از دیدار علیرضا طاهری از زندانیانی که تازه آزاد شده بود باز میگشت، توسط گروهی از نیروهای امنیتی لباس شخصی و یک مأمور نیروی انتظامی بازداشت شد. رفی پیتز، کارگردان و فیلمساز ایرانی الاصل، روز چهارشنبه از سینماگران جهان خواست در یک اعتصاب سمبولیک در اعتراض به حکم حبس و ممنوع فعالیت شدن جعفر پناهی شرکت کنند. رفی پیتز از سینماگران و دست‌اندرکاران صنعت فیلمسازی جهان خواسته روز 11 فوریه برابر با 22 بهمن سالگرد انقلاب اسلامی، رأس ساعت 15 در تمام نقاط جهان به وقت محلی خود به مدت 2 ساعت دست از کار بکشند. آقای پیتز این حرکت را همبستگی با جعفر پناهی و محمد رسولوف، دو کارگردان ایرانی، خواند که به تازگی ممنوع فعالیت شدند. به گزارش سایت اینترنتی کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی، تعدادی از شاگردان آیت الله علی محمد دستغیب به زندان، ممنوعیت از فعالیت فرهنگی و تبعید محکوم شدند. خبر محکوم شدن شاگردان آیت الله دستغیب تنها 1 روز پس از انتقادهای این روحانی منتشر شده است. پس از تفهیم اتهام جدید به مجید توکلی، دانشجوی دانشگاه امیرکبیر و از اعضای دفتر تحکیم وحدت، قرار وثیقه 200 میلیون تومانی برای پرونده جدید وی صادر شد. مجید توکلی در این پرونده به دلیل نوشتن نامه‌ای خطاب به دانشجویان خارج از ایران به مناسبت روز دانشجو به همراه بهاره هدایت متهم شده است.
ممنون از فرین. مروری بود هرچند اجمالی بر تازه‌ترین خبرها، اما فردا در مجله شامگاهی چه خواهید شنید؟ به به، چه نگاهی.
نگاه من؟
نه بابا، نگاه تازه رو میگه.
آها، برنامه نگاه تازه.
پنجشنبه ها ساعت 7:30 شب به وقت ایران بشنوید مجله اقتصادی رو از آرش حسنیا. اما یک مسئله رو خاطرنشون کنم برای کسانی که برنامه نگاه تازه رو دنبال میکنن که ما فیسبوک نگاه تازه رو هم آماده کردیم، میتونید در فیسبوک جستجو کنید و به اونجا برید.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شما شنوندگان رادیو فردا، به مجله اقتصادی رادیو فردا خوش آمدید. من آرش حسنیا میزبان شما در این مجله اقتصادی هستم با آنچه در هفته گذشته بر اقتصاد ایران رفت.
بعضی فکر میکردن نشدنیست، هی متوقف کردن، شدنیست.
و آنچه در انتظار اقتصاد ایران است،
الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت.
10 روز پس از آغاز اجرای هدفمندی یارانه ها، همچنان صفحات و برنامه های اقتصادی رسانه های فارسی زبان پر است از تحلیل ها و اخبار مرتبط با این برنامه. هرچند برخی از منتقدان صاحب نام این برنامه در ایران همچون محسن رنانی خودخواسته و فریبرز رئیس‌دانا ناخواسته از نقد این قانون و برنامه باز ماندند. دکتر محسن رنانی استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان که در سالهای اخیر بی‌پروا از برنامه هدفمند کردن یارانه‌ها انتقاد می‌کرد، پس از اجرای این برنامه در صفحه فیسبوک خود با نوشتن متنی انتقاد از این برنامه را تعطیل اعلام کرد. آقای رنانی در این یادداشت دلیل خود از تعطیل کردن نقد به برنامه هدفمندی را اینگونه توضیح داده است که تمام تلاش خود را برای متوقف کردن یا تعویق اجرای این برنامه به کار برده و از فراهم نبودن شرایط اجرای آن سخن گفته است، اما با این حال نتوانسته دولت را در تعویق یا توقف هدفمندی یارانه ها مجاب کند. آقای رنانی گفته حال که اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها آغاز شده، شکست آن آینده خسارت بارتری را برای جامعه رقم خواهد زد. این استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی اصفهان نوشته در این برهه زمانی هر اقدامی که مردم را نسبت به آینده این طرح بی‌اعتماد کند خسارت بار خواهد بود. آقای رنانی اذعان کرده در این مرحله نقد دانشگاهیان کمکی به بهبود طرح و موفقیت هدفمندسازی نمی کند و این واقعیت‌های اقتصاد و جامعه ایرانی است که آینده و سرانجام طرح را رقم خواهد زد. آقای رنانی در این یادداشت که آن را خداحافظی با نقد هدفمندسازی یارانه ها نام نهاده، دو هشدار نیز داده است. اولان که از دولت خواسته پس از اجرای طرح با فشارها و اعتراضها عقب نشینی نکند و طرح را متوقف نسازد، چرا که به نوشته آقای رنانی در آن صورت تنها تبعات منفی تر یعنی تورم فزاینده بر مردم تحمیل خواهد شد. دومین خواسته این استاد دانشگاه از دولت این بوده طرح را پلیسی نکند، چرا که به گفته محسن رنانی اقتصاددان نهادگرای ایرانی امنیتی و پلیسی کردن طرح همان و شکست طرح همان. البته همانطور که نقدهای رنانی و دیگران پیشتر از اجرای طرح گوش شنوایی نداشت، در همین 10 روز دو هشدار آخر او نیز شنیده نشده است. یکی از پیامدهای اولیه طرح هدفمند کردن یارانه ها بازداشت فریبرز رئیس‌دانا، اقتصاددان و عضو کانون نویسندگان ایران بود که ساعاتی پس از اعلام اجرای طرح به دلیل انتقاد تند و تیزش از این طرح در تلویزیون فارسی بی بی سی بازداشت شد. نقدی این چنین:
این روشی که دولت احمدی نژاد گرفته پیامد مثبتی برای توسعه بلند مدت اقتصادی نداره، پیامد مثبتی برای رفاه همگانی نداره. اما این سیاست میتونه به این دولت کمک کنه، به دولت‌های قبلی هم این سیاست میتونه کمک کنه. چرا؟ برای که دولت‌ها در واقع چهارچوب‌های اقتصاد مردم‌گرا رو پیش نگرفتن، بلکه میخوان بخشهایی از بخش خصوصی و سرمایه‌داری دولتی که متعلق به خودشه، مثلا الان سرمایه‌داری نظامی، در گذشته سرمایه‌داری روحانی، اونها میخوان برنده بشن. آثار بلند مدت این به زیان مردم هست.
از سوی دیگر عمده تلاش‌های دولت برای کنترل قیمت‌ها پس از اجرای برنامه به بازرسی‌ها و نظارت بازرسان محدود شده است.
نظارت بازرسی هم که خب هم خود اصناف سازماندهی کردن، هم تعزیرات سازماندهی کرده، انبارا رو می‌ریزن بیرون دیگه، ما بدون تعارف و شوخی دیگه ما آماده هستیم.
اما اجرای طرح با اعتصاب‌های جسته و گریخته کامیونداران و مرغداران همراه شد که دولت را بران داشته تا قول‌ها و وعده‌هایی برای آنها داشته باشد تا شاید تبعات طرح هدفمندی یارانه‌ها کاهش یابد.
خواستم خدمت کلی همکاران عزیزم، رانندگان محترم، مطلبی را عرض کنم که در حال حاضر با وضعیتی که پیش اومده گرونی بازار، هیچ راهی جز اعتصاب وجود نداره. هر کجا هست سعی کنید ماشینتون رو بگیرید کنار، پارک کنید. به خاطر همین خود به خود وضعیت بهترازی خواهد شد. من البته شنیدم که اعتصاب در بنادر، بندر عباس، تبریز، بندر بوشهر، اصفهان وجود داره.
تعرفه های کرایه های حمل کارهای برون شهری و ترانزیت کامیون رو اومدن 15% افزایش دادن. حالا به فرض مثال جبران سوخت بشه، لوازم یدکی و لاستیک کامیون و مکانیک و این چیزا رو میخواد چجوری جبران کنه؟ اصلا نمیصرفه.
پس از این اعتراض ها، سرتیپ پاسدار محمد رویانیان، رئیس ستاد حمل و نقل و سوخت ایران، از 1/10 شدن تعرفه واردات تایر خبر داد.
تعرفه گمرکی 60% لاستیک های وارداتی که عمدتاً سنگین هست به 6% تقلیل پیدا کرد.
شهریار افندیزاده، معاون وزیر راه و ترابری، نیز از تسهیلات 800 میلیارد ریالی دولت به کامیونداران برای نوسازی ناوگان حمل و نقل خبر داد و افزایش 15% کرایه های حمل و نقل بار و مسافر به تصویب رسید. اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در این 10 روز با تشدید نگرانی های کارشناسان اقتصادی نیز همراه بود. حسن منصور، اقتصاددان مقیم بریتانیا، از بابت ادامه پرداخت یارانه به ارز و افزایش واردات که پیامد آن نابودی تولید داخلی بود، ابراز نگرانی کرد.
دولت سالانه در حدود 50 میلیارد 60 میلیارد دلار یارانه پرداخت می کند روی ارز ارزان قیمت و این در واقع هزینه می شود برای واردات کالاها. از یک سو کالاهای وارداتی ارزان وارد می شوند، در نتیجه صنایع داخلی را ورشکست می کنند، از سوی دیگر اشتغال درون مملکت، درون اقتصاد ایران منتقل می شود به کشورهای صادر کننده و این صدور اشتغال و وارد کردن بیکاری. این ناشی از آن است که دولت بیان که نرخ و ارز تصدیق کند، آمده امروز می خواهد یارانه را هدفمند کنه. با سنجشایی که در اقتصاد ایران داریم این قضیه رو خطرناک می‌بینیم.
کامران دادخواه، دیگر اقتصاددان ایرانی مقیم بوستون آمریکا، نیز از بابت ارزان تمام شدن واردات به ایران نگران بود.
باید توجه کرد که در مسائل اقتصادی فقط یه تیکه کوچیک رو نمیشه درست کرد. بزرگترین یارانه‌ای که دولت داره پرداخت میکنه هر یارانه ارزه، یعنی قیمت دلار بایستی حداقل 2 برابر این مقدار باشه. اگر که مثلا ارز در همون زمینه شناور میشد بسیار کمک بیشتری میکرد. قیمت این کار، یعنی هزینه این کار، پرداخت خواهد شد توسط ملت ایران. منتها آیا فوایدش هم خواهد اومد؟ به نظر من فوایدش خیلی کم خواهد بود.
حال این نگرانی ها تشدید خواهد شد. پس از کاهش تعرفه واردات تایر، تعرفه واردات برخی میوه‌ها و 2 محصول صنعتی نیز کاهش یافته تا سریال ادامه واردات، این بار با کاهش قدرت رقابت تولید کنندگان ایرانی که مجبور هستند با آب، برق، گاز، بنزین و گازوئیلی گران‌تر تولید کنند، پایانی دردناک‌تر داشته باشد.
فعالیت اقتصادی بیش از همه نیاز به اعتماد داره.
یکی از بخش هایی که باعث تشدید فساد میشه عدم شفافیت هست.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
اما در میانه هیاهوی به پا شده از اجرای برنامه هدفمندی یارانه‌ها و کشمکش‌های رسانه‌ای پس از آن، بحث بر سر تصویب برنامه 5 توسعه جدی‌تر شده و البته آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی تعدادی از دانشگاهیان و نخبگان علمی ایران را گرد آورد تا شخصاً تدوین الگوی توسعه اسلامی ایرانی را که در دستور کار دولت هم قرار دارد دنبال کند. حال رسانه‌های دولتی در ایران موظف شدند تا به این توصیه‌ها و لزوم تدوین الگوی مورد اشاره و تاکید رهبر جمهوری اسلامی بپردازند.
این باید اتفاق بیفته و انشاءالله این خواهد شد. یعنی مسئله تدوین الگوی اسلامی ایرانی برای پیشرفت، این یکی از مسائل کلان ماست.
خانم پروین علیزاده، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه متروپولیتن لندن، همراه با مجله اقتصادی رادیو فرداست. خانم علیزاده دانش آموخته اقتصاد در دانشگاه ساسکس در برایتون بریتانیا است، مشاور سازمان بین المللی کار ILO بوده و با کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل همکاری داشته است. تخصص خانم علیزاده مباحث توسعه، دموکراسی و اقتصاد است و مطالعات تطبیقی بسیاری در ارتباط با اصلاحات اقتصادی در ایران، ترکیه و مصر انجام داده است. سلام خانم علیزاده.
بله سلام علیکم.
خانم علیزاده، مفهوم توسعه و تفاوت‌های اون با رشد اقتصادی گویا هنوز در میان سیاستمداران این دو مفهوم آگاهانه یا ناآگاهانه به یک معنی گرفته میشه. اگر ممکنه ابتدا این دو مفهوم رو توضیح بدید و بفرمایید که چه تفاوت‌هایی با هم دارن.
این از اولین درس‌هایی هستش که در علم اقتصاد در رابطه با مسئله توسعه مطرح میشه. وقتی ما از رشد اقتصادی صحبت میکنیم، منظورمون اینه که درآمد ناخالص داخلی یک کشور چقدر در طول سال بالا میره. این میشه رشد اقتصادی. و اینجا منظور ما بیشتر اینه که چقدر تولید کالاها و خدمات رفته بالا. مفهوم دیگه ای که جامعه تر از مسئله رشد هست، مسئله پیشرفت و توسعه اقتصادیه. وقتی ما از توسعه اقتصادی صحبت میکنیم، منظور ما یه چیزی هست که در حالی که رشد رو شامل میشه ولی جامعه تر از رشد اقتصادیه. مثلا یکی از معیارهایی که برای پیشرفت استفاده میکنن ضریب توسعه انسانی که سازمان ملل از این ضریب استفاده میکنه. و مثلا این ضریب ضریبی که 3 تا عنصر درش وجود داره. یکی عنصر خود درآمده، ولی بحث بر اینه که درآمد سرانه که رشد اقتصادی اون رو ایجاد میکنه به خودی خود یک شاخص کافی نیست، به خاطر اینکه مسئله توزیع درآمد نادیده میگیری. یعنی اگه درآمد متوسط بره بالا، معنیش این نیست که همه کس درآمدش انقدر رفته بالا. دو تا شاخص دیگه که سازمان ملل اضافه کرده، ببین، یکی طول سنه که متوسط سن در کشور چقدره، و دیگه اینکه مقدار تحصیلات در چه حدی.
خانم علیزاده، توسعه اقتصادی چقدر با سایر حوزه‌های و شاخص‌های سیاسی و اجتماعی درگیر هستش و چقدر ما مفهوم توسعه رو صرف نظر از شاخص‌های اقتصادی در اون حوزه‌ها جستجو می‌کنیم بر اساس ادبیات توسعه در دنیا؟
نوع تعریف بالاخصی برای توسعه اقتصادی وجود نداره. بستگی این داره که چه کسی این رو تعریف کنه. ولی مثلا اقتصاددونهایی هستن مثل آمارتا سن که معتقدن که توسعه اقتصادی شامل بیش از این میشه، شامل آزادی انسان میشه برای انتخاب در نوع زندگی خودش. بنابراین گفتم هیچ تعریفی وجود نداره که بگیم یگانه است. بستگی به اقتصاددونی که تعریف میکنه داره. ولی تعریف توسعه میتونه بسیار جامع بشه، میتونه شامل نه فقط رفاه اقتصادی بلکه رفاه سیاسی، آزادی‌های مدنی و خیلی مسائل دیگه بشه.
با این حساب خانم علیزاده، این تلاشی که در ایران در این چند ماه اخیر که بحث برنامه توسعه هم مطرح شده برای تدوین یک الگوی، اونطور که گفته میشه الگوی توسعه اسلامی و ایرانی، میتونه یک تلاش معقول و منطقی به نظر برسه با این تعریف شما، درسته؟
بله، من معقولیتش رو نمیدونم. بستگی به این داره که چقدر این برنامه‌ها با همدیگه منسجم باشن. چون برنامه دولت آقای احمدی نژاد تا کنون متاسفانه از انسجام بهره‌مند نبودن. یعنی این برنامه‌ها بدون در نظر گرفتن پیامدهای هر برنامه یا هر سیاست اتخاذ شدن. مثلا این یارانه‌ها بنا بود زمان حتی آقای رفسنجانی مقدار زیادی کاسته بشه و اینا نشد و بعد ناگهان تصمیم گرفتن که یارانه‌ها رو مثلا ناگهان تغییر بدن، در زمانی که رشد افزایش قیمت تورم در ایران بسیار بالاست. حالا اینکه منتفی کردن این یارانه‌ها یا کم کردنشون چه اثراتی خواهد داشت رو باز پیامدهای اینها رو کسی در نظر نگرفته. نیست در ایران انسجام برنامه‌ریزی مطرح نیست و برنامه‌ها خیلی به طور سیاسی اتخاذ میشن. اینکه ما بتونیم پیش بینی بکنیم که اینا چقدر میتونن موفق باشن یا نباشن بسیار کار سختیه. تغییراتی که آقای احمدی نژاد میخوان بدن و با یک تاکید بیشتری بر نقش بازار، خصوصی سازی و تاکید بر همین رشد، به نظر میاد که باز اینا مثل سیاست‌های قبلی که ناگهان قصد در توزیع درآمد داشت، اینا ناگهان قصد در رشد اقتصادی داره و این ناگهانی بودنه که سوال انگیزه. مثلا اگه ما به کشوری مثل چین نگاه بکنیم که خب الگوی بسیار موفقی از توسعه رو مطرح کرده بدون که الگوی غربی باشه، ما اگه نگاه بکنیم به توسعه چین ببینیم که اولا که اینا به هیچ وجه به اون الگوهای غربی که بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پیشنهاد میکنن واقعا هیچ نوع شباهتی نداشت. واقعا یک برنامه چینی بود و یکی از مشخصات این برنامه که اینها رو بسیار موفق کرد در نظر گرفتن پیامدهای این سیاست ها بود و بسیار این اتفاقات آهسته افتاد. یعنی مثلا چین برخلاف آنچه که صندوق بین‌المللی و یا بانک جهانی پیشنهاد میکنن که شما باید به سرعت خصوصی سازی کنید، اصلا خصوصی سازی رو اونچه انجام نداد. بخش دولتی رو حفظ کرد، بخش خصوصی اول خیلی کوچیک بود، خیلی آهسته آهسته رفت جلو. توی ایران اتفاقاتی که میفته به سرعت میفته و بیشتر بر اساس یک تفکر سیاسی میفته تا بر اساس یک تفکر معقول درازمدت اقتصادی. و اینه که باز میگم فلسفه مطرح نیست، چگونگی مطرح کردن و پیاده کردن فلسفه‌های اقتصادی هست که در ایران اشکال ایجاد میکنه.
خانم علیزاده، به تجربه کشور چین اشاره کردید و اتفاقا اون رو توسعه نامیدید با همون تعریف جامعی که شما از توسعه میکنید و اینکه به هر حال شاخص‌های کیفی هم در بحث توسعه مطرح هستش علاوه بر شاخص‌های کمی که از اون تحت عنوان رشد نام میبرید. شما آیا واقعا کشور چین رو ما باید یک کشور توسعه یافته بنامیم با توجه به سطح آزادی بیان یا سطح آزادی احزاب و گروه‌های سیاسی، یا اینکه اون کشور رو باید یک کشور رشد یافته در برخی از شاخص‌های اقتصادی اطلاق بکنیم؟
چیزی که من میتونم بگم اینه که بعد از این رشد عظیم اقتصادی چین، یک سوم از فقرای جهان کم شدن. خب این یه موفقیت جهانیه که شما بتونید یک سوم مردمی که نمیتونستن به اندازه کافی غذا و مسکن و بهداشت داشته باشن رو از اون حالت در بیاری. اما اگه شما سوال بکنین که آیا واقعا چین کشور پیشرفته شده، خب اون وقت جواب این خواهد بود که چین تا اونجا هنوز خیلی راه درازی رو در پیش داره. اما اگه بپرسیم که چین آیا در این سالها پیشرفت اقتصادی کرده یا نه، خب بیشک کرده. شما وقتی که بتونین 500,000 مردم گرسنه رو از گرسنگی نجات بدین، خب این پیشرفته واقعا. درسته که ممکنه چین دارای آزادی‌های سیاسی هنوز نباشن مردمش، ولی نمیشه گفتش که از اونجایی که شروع کرد از سال 79 تا سال مثلا 2011، خب چین بیشک پیشرفت قابل ملاحظه‌ای کرده. ولی شکی نیست که این پیشرفت‌ها هنوز در چین همراه با باز کردن فضای سیاسی نبوده. شکی نیست که هنوز عده زیادی از این پیشرفت‌ها باختن در این پیشرفت‌ها. شکی نیست که تساوی درآمدها بسیار کمتر شده، عده خیلی ثروتمند شدن، عده خیلی فقیرتر هم موندن. شکی نیست که این اتفاقاتی که افتاده با خودش یک سری پیامدهای منفی هم داشته. ولی در مورد چین ما نمی‌تونیم انکار کنیم که پیامدهای مثبت بیش از پیامدهای منفی بودن.
خانم علیزاده، ما گاهی شاهد این هستیم که بسیاری از تصمیم گیران و تصمیم سازان در جمهوری اسلامی اشاره می‌کنند به الگوی توسعه چین به عنوان یک الگوی مناسب برای ایران، اما در مقابل اقتصاددانان مستقلی که بیشتر اونها رو باید در قالب اقتصاددانان نزدیک به اصلاح طلب‌ها دسته‌بندی کرد، معتقد هستند که این انتخاب آگاهانه‌ای هست از سوی محافظه‌کارها برای اینکه مفهوم توسعه قربانی مفهوم رشد اقتصادی بشه بدون در نظر گرفتن شاخص‌های دیگر از جمله آزادی‌های سیاسی، آزادی‌های بیان و سایر آزادی‌هایی که در کشورهای توسعه یافته شاهد اون هستیم. شما چه فکر می‌کنید؟ شما فکر می‌کنید که تأکید بر الگوی چینی توسعه به عنوان یک الگو در ایران به همین مفهوم هستش، یا اینکه می‌تونه الگوی مناسبی باشه برای توسعه یافتگی کشوری که در زمره کشورهای در حال توسعه طبقه بندی میشه؟
اصلا من الگوی چینی رو برای ایران غیر قابل اجرا میبینم و اینو شما اصلا اقتصاددانی که سوال کنین به شما فکر کنم جواب مشابهی خواهد داد. علتش هم خیلی آشکاره. چین توسعهش بر اساس کار ارزان و کارگر ارزان بود، کارگر روزی دلاری. ایران و تمام کشورهای نفتخیز و تمام کشورهایی که داره منابع زیرزمینی هستن، ساختار اقتصادیشون قیمت کارگر رو بسیار بالا برده. اصلا اون الگوی چینی برای ایران غیر قابل اجراست. الگوی اقتصادی که نمیشه رفت و از اینجا گرفت، با ساختار کل یک جامعه با در رابطه هست. اصلا ایران نمیتونه کشور صادر کننده مواد صنعتی بوشک بشه به جهان، برای که قیمت کار در ایران بسیار بالاست. این جواب اول که اصلا اون الگو قابل اجرا نیست که ما بخوام درش بحث کنیم. ولی شکی نیست که در ایران دولت تاکیدش بر الگوی چین به خاطر این نیست که اون الگو رو اصلا میتونه پیاده کنه یا بخواد پیاده کنه یا توان پیاده کردنش داشته باشه. سعی بر اینه که بیشتر بگن ما به رشد اقتصادی اهمیت میدیم که به نوعی آزادی‌های سیاسی رو سرکوب کنن.
خب خانم علیزاده، پیش از اینکه گفتگومون رو ادامه بدیم، اگر موافق باشید بخش دیگری از صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای رو بشنویم در نخستین نشست اندیشه‌های راهبردی با تاکید بر الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت.
مشکلی نیست، مناسبه، بفرمایید.
الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت. اولا کلمه پیشرفت رو ما با دقت انتخاب کردیم، تعمدن نخواستیم کلمه توسعه رو به کار ببریم. علت این است که کلمه توسعه یک بار ارزشی و معنایی دارد، التزاماتی با خودش همراه داره که احیانا ما با اون التزامات موافق نیستیم. ایرانی بودن چون طراحان اون متفکران ایرانی هستند، کاملا وجه مناسبی است برای عنوان ایرانی. یعنی ما این رو از دیگران نمیخوایم بگیریم، ما میخوایم خودمون بنشینیم اونچه رو که مصلحت میدانیم، این رو لازم میدانیم، مصلحت کشورمون میدانیم، آیندهمون رو میتوانیم با او تصویر کنیم و ترسیم کنیم، این رو در یک قالبی بریزیم. بنابراین ایرانی است، اسلامی است. خب به خاطر اینکه غایات، اهداف، ارزش‌ها، شیوه‌های کار همه از اسلام مایه خواهد گرفت، یعنی تکیه ما به مفاهیم اسلامی است و معارف اسلامی است. ما یک جامعه اسلامی هستیم، یک حکومت اسلامی هستیم و افتخار ما به این است که می توانیم از منبع اسلام استفاده کنیم.
خانم علیزاده، شما مطالعات فراوانی داشتید بر روی اقتصاد کشورهایی که از جهاتی با ایران تشابهاتی دارند، مثل ترکیه، مثل مصر. آیا در این کشورها الگوی توسعه الگویی بوده که با مفاهیمی ایدئولوژیک یا مذهبی مثل الگوی اسلامی ترکیه‌ای مثلا یا اسلامی مصری مخلوط باشه و الگوی خاصی رو با این ویژگی‌ها که ما امروز شاهد شنیده شدن و گفته شدنش هستیم که الگوی توسعه ایرانی اسلامی است، آیا اونجاها این اتفاق مشابه افتاده؟
اصلا الگوی اقتصاد اسلامی برای توسعه وجود نداره، چون چیزی که ما از اقتصاد اسلامی میدونیم و اقتصاد اسلامی در زمان عظمت خودش اقتصاد تجاری بوده نه تولیدی. بنابراین ما الگویی نداریم که بخوام از اسلام برای تولید استفاده کنیم. پیغمبر در زمانی حضور و وجود داشته که اصلا فرم اصلی فرم تجارت بوده. ولی اگه بخوام به کشورهایی که الان مطرح میشن مسلمانن و پیشرفت کردن، مثل ترکیه، مثل مالزیا، حالا مصر اشاره کنیم، مصر که اصلا کشور بسیار فقیریه و اصلا الگویش هیچ نوع رابطه با رابطه اسلامی نداره. اما ترکیه خیلی جالبه که اگه شما نگاه بکنیم به تاریخ رشد ترکیه از زمان آتاتورک تا کنون، تا قبل از این دولت جدید حزب رفاه که حزب اسلامیه، ترکیه یک اقتصاد بر اساس همون سیاستهایی که خیلی کشورهای دیگه توسعه یافتن پیشرفت کردن، همون اصول اقتصادی که همه هستن، پیشرفت کرده بود. و بعد ترکیه از ایران حتی عقب‌تر بود تا زمان قبل از انقلاب، ولی خب ترکیه از ایران خیلی جلو افتاد. چون یک فرق ترکیه با ایران این بود که در حالی که اقتصاد ایران یک اقتصاد کاملا داخلی باقی موند و هیچ نوع صادراتی به غیر از نفت نتونست به جهان خارج صادر کنه، اقتصاد ترکیه با اروپا رابطه‌اش خیلی شدیدتر کرد و شروع کرد به فروش کالاهاش به اروپا. و یکی از علتی که اصلا از اسلام و این حزب رفاه در ترکیه اینقدر تونسته پیشرفت بکنه، یکی از عللش، نمیگم تنها عللش، یکی از عللش اینه که ترکیه در یک فازی از توسعه الان قرار گرفته که محتاج کالای خودش رو بفروشه به جهان خارج. ترکیه یکی از کارهایی که تو این سالها کرده رابطه عمیق با کشورهای اسلامی برای فروش صادراتش، به خاطر اینه که میخواد به این کشورهای اسلامی که از نظر توسعه از او خیلی عقب‌ترن کالای خودشو بفروشه. و یک نوع خیلی راحت‌تر فروش استفاده از ایدئولوژیه. دولت مالزی هم که بازم به هر حال دولت اسلامیه، ولی تمام سیاستاش سیاست‌های خیلی متداول کشورهای غربی و کشورهای توسعه یافته است. هیچ سیاست اسلامی ما در اقتصادش تا به حال مشاهده نکردیم. و حالا من اصلا فکر می‌کنم همین حرفایی هم که در ایران مطرح میشه که الگوی اسلامی، یا مقدار از نادانیه، نمی‌دونم، یا از نادانیه، یا اگه فکر می‌کنیم که از نادانی باشه، از روی صرافت به این مسئله است که با اسلامی کردن این مسئله خب میشه همون دیدگاه های قبلی رو حفظ کرد، همون عدم باز کردن سیاسی جامعه و همون ادامه چیزایی که در اتفاق میفته.
خانم علیزاده، مهمترین الزامات توسعه در ایران را شما چه میدونید؟
خب چیزی که آدم در مورد توسعه اقتصادی تا به حال ما دیدیم اتفاق افتاده در جهان، من کار از بدید خودم ندارم، به اون چیزایی که دیدیم تا کنون، چه برای کشورهای پیشرفته قدیمی اروپایی و امریکا و چه کشورهایی که توی این 30 ساله اخیر وارد بازار صنعتی شدن، از مثلا چین میتونیم نام ببریم، از کره میتونیم نام ببریم، چیزایی که در اینا مشترک میبینیم اینا چی هستن؟ اول سیاسیشو میگم، بعد بحران بوده اقتصادیشو میگم. یکی وجود یک دولت، حالا منظورم از وجود دولت چیه؟ وجود یک دولت یک پارچه که مردم خودشون قسمت از این دولت بدونن، این اصلا اولین لازمشه. قسمت بعدی که خیلی مهمه از نظر اقتصادی، ایجاد جو درستی برای جلب سرمایه خصوصی. این سرمایه خصوصی نترسه که فردا دولت بیاد این رو ملی بکنه. یعنی هر کشور موفقی رو در امر توسعه نگاه بکنیم، از چین گرفته تا کره گرفته، حالا اروپا و امریکا که جای خود دارن، ببینیم چیزی که تو این کشور اتفاق افتاد، سرمایه گذاری شدید توسط بخش خصوصی بود. تو ایران درست ضد این اتفاق افتاده. بخش خصوصی اصلا وحشت زده است از اینکه بخواد تو ایران سرمایه گذاری بکنه، و الان هم که با این بحرانی که اتفاق افتاده، بخش خصوصی کوچک هم که وجود داشت عجیب زیر ضربه داره لحو لورده میشه. و شاید قبل از همه اینا حضور وجود دولتی که برنامه طولانی مدت برای توسعه کشور داشته باشه، اگه حضور یک دولت یک پارچه‌ای که یک برنامه طولانی مدت ملیگرایی اقتصادی داره که توام هست با حفظ ایجاد یک شرایط حراست و حفاظت از سرمایه خصوصی با توجه به تکنولوژی مدرن، و نکته آخری که میتونم بگم اقتصادی که میخواد بروی جهان باز باشه و نبسته.
خانم علیزاده، از این که با مجله اقتصادی رادیو فردا همراه بودید از شما سپاسگزارم. از شما شنوندگان رادیو فردا هم سپاسگزارم که ما رو همراهی کردید. با آرزوی تحقق توسعه یافتگی هرچه زودتر برای ایران، تا هفته دیگر و مجله اقتصادی دیگر، روز و شبتان سرشار از صلح و آرامش.
قدرت عشق و عشق قدرت، مدرنیته یا سنت، تو محور شرارت، جیان و عشق و سرعت، مسکن رنج و درد، به صورت قرص و گرد، شما نهار نداری، جاش میخوریم کیک زن، انتخابای تستی، ازدواجای قصدی، دوزار ته گنجه بود، فرستادیم فلسطین، موفقیت تزمینی، موزیک زیرزمینی، دکتر قلب نمیخوام، جراح فک و بینی، غیرت